اشاره کردید که دستگاهی که 16 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان هست. بله آقای اسکریان. بله. یکی از مخاطبانمون پرسیدن که با توجه به صحبت‌های شما راغب شدن که در این زمینه بیان فعالیتشون رو آغاز بکنن. چرا سرمایه در اختیار داشته باشن میتونن کار کنن؟
بستگی داره، میگم ظروفی با مصرف 200 قلم جنسه. ما دستگاهی تو ظروفی با مصرف
چند قلم رو تولید می‌کنیم؟
ما ظروف کاغذی هستیم. پیش دستی کاغذی، لیوان چایدار، لیوان دسته‌دار کاغذی، خود لیوان تو سایزهای مختلف، لیوان دوجه داره، لیوان پاپ کورن، اینا رو
شما تولید میکنید. خب چه توصیه‌ای به ایشون
دارید؟ دستگاه‌های پپه و که لیوان پلاستیک اینا انجام میدیم، تعمیراتش رو انجام میدیم. آره دستگاهاشو نمیسازیم.
توصیه‌تون به ایشون چی هست؟
این که خود تولید، آخه با یه سوال نمیدونم من چه پتانسیلی رو دارم.
شما فکر کنم باید بهشون مشاوره بدید دیگه.
مشاوره ما اکثرا حضوری هستند که اول ببینیم طرف باید جربوزه تولیدم داشته باشه.
پس من شما تماس ایشون رو میدم به شما که شما باشون یک تماسی داشته باشید. آقای اسقریان شد تونستید به یک جوان هم کمک بکنید که انشالله از بیکاری نجات پیدا بکنه، با یک سرمایه اندک ورود بکنه به بازار کار. خب برگردیم به صحبت‌های اولیه که با شما داشتیم. دوستان، اونهایی که الان، دوستان عزیزی که الان به جمع ما پیوستن، میخوام که یه مقدمه یک کوتاه دوباره داشته باشم در مورد فعالیت‌های آقای اسقریان به عنوان یک تولید کننده جوان، بعد بپردازیم به ادامه صحبت با ایشون. یک مجله با ایشون مصاحبه ای داشته، میخوام بخش از اون مصاحبه رو براتون بخونم که جنبندی صحبت های ایشون در بخش اول هم خواهد شد. ایشون گفتن که سرت رو درد نیارم، برای ورود کردن به هر رشته ای باید تلاش کرد و اینکه بعد از اینکه تصمیم گرفتی وارد دنیای فروش و تعمیرات دستگاه شدم، تصمیم گرفتم و ورود کردم به این عرصه دستگاه تولید لیوان کاغذی، بعد از مدتی کارم حسابی گرفت و از اونجا که هیچ تعمیرکاری هم وجود نداشت، اتفاقا در گزارش هم الان به این موضوع اشاره شد که بیشتر تعویضکار هستن تا تعمیرکار. کاری که آقای اسقریان کرد همین بود که ورود کرد به بحث تعمیر و افرادی که داشتن در این زمینه کار میکردن رو هم پوشش داد، مشکلاتشون رو هم حل کرد. گفتن که به هر حال چون تعمیرکاری هم وجود نداشته، مجبوردم اگر مشکلی برای دستگاه هم پیش میومد خودم تعمیرش میکردم. همین شد که بعد از مدتی افرادی که وارد این کار شده بودن برای تعمیر دستگاهاشون از من کمک میگرفتن. من پولی ازشون دریافت نمیکردم، اما کارشون رو راه مینداختم. همین شد که کم کم بعد از تعمیراتی که انجام دادن به این علم رسیدن که میتونیم دستگاه رو هم تولید بکنیم. این جنبندی صحبت ما با آقای اسقریان در بخش اول هست. خب آقای اسقریان، چیزی که برای من جالب هست و برای برخی از مخاطبانمون هم، چون پیامک ارسال کردم و سوال پرسیدن، شما که اون روز اول اومدید اون دستگاه رو حالا قسطی و چکی خریدید از اون بنده خدا با خرید ماشین پژوتون که 7 میلیون تومان فروختید و 6 میلیون هم چک دادید، خلاصه این دستگاه رو برداشتید بردید گذاشتید توی حیات خونه، به اتفاق خانواده شروع کردید به تولید ظروف یک بار مصرف. بازار هدف رو چطور شناسایی کرده بودید؟
بازار هدف رو ما یه سری تبلیغات کردیم اینترنتی، یه سری مویرگی تبلیغات کردیم برای فروش کارمون، یه سری هم عمده. یعنی ما مثلا یه مشتری داشتیم که خودش کاغذ رو به ما میداد، میگفت اجرتی برای ما بزن. یه مدل دیگه کار میکردیم، خودمون کاغذ میخریدیم به صورت مویرگی، دکه ها، مغازه ظروفی با مصرف به فروش میرسوندیم. بعدم که دیگه به خاطر تبلیغاتمون صادرات انجام دادیم، مثلا کشور ترکیه، عراق، چون اینا خودشون تولید ندارن ظروف کاغذی و
مشاوره مجموعه به شما نداد که شما الان که میخواین تولید بکنید ابتدا باید به بازار هدفتون رو پیدا بکنید، تبلیغ انجام بدید، خودتون رو بشناسونید، بعد تولید بکنید. ممکنه که محصولی که دارید تولید میکنید رو دستتون ببونه. اینکه خودتون ذاتاً میدونستید که باید این کار رو انجام بدید. بله
خب ریسکم هستش. من خودم یه شرکت خیلی خوبی هم رفتم استخدام شدم کار کنم، همه میگفتن آقا داخل همین شرکت بمون، شرکت توربین سازی بود. ولی خب ریسک دیگه، یعنی این که ما نه هیچ هدف خاصی رو نداشتیم، همین توکل به خدا کارو شروع کردیم و خدا هم خیلی کمک کرد واقعا. بعد دیگه بازار هدفم خیلی سخت بود، یعنی یه جایی چون نمیشناختن اصلا دیوان کاغذی چی هست، بعد میذاشتیم مغازه داره بفروشه بعدم به ما مبلغشو بده. این خیلی بازار سختی داشت نسبت به الان. الان بازار بهتره، ولی خب مثلا دیگه نمیشه با تولید یک سال شما جایی رو بخری، چون مثلا همون جایی که بوده 100 میلیون تومان شده 1 میلیارد تومان. یعنی از این لحاظ تولید کننده الان خیلی مشکل داره، اجاره جاها خیلی بالاه. اینا رو اگه تولید کننده بتونه که حذف بکنه، بتونه تو قیمت رقابت کنه، بتونه تو کیفیت رقابت کنه، خیلی مهمه. الان مثلا ما یه مشتری داریم اهواز، به ما میگه محصول شما رو، خود لیوان رو، دستگاه رو نه، خود لیوان رو، میگه محصول شما رو برای من قیمت پایین‌تر آوردن. حالا چرا نمیخره؟ خریده اما آب داده، لیوان مشکل داشته، دیگه نمیخره، قیمت بالاتر میخره، ولی میدونه که کیفیت داره. حالا ما هم از روز اول اون قیمت بالا رو ندادیم بهشون، که مثلا بهش گفتیم آقا نمیصرفه، میخوام یه تا تک تومنی بذاریم روی این لیوان، چون دیدن کیفیت خوبه قبول کردن. هی به مرور تو این چند ساله داریم الان به بالاترین قیمت میفروشیم بهشون، ولی ایشون هم راغبه که بخره چون کیفیت خوبه.
شما ماهانه چقدر فروش دارید؟ چه تعداد؟
تا قبل از این الان چه وقت صادرات انجام نمیدیم، بسته شده، ولی ما 20 میلیون تا لیوان صادر میکردیم به ترکیه.
الان بازارهای داخلی رو
الان بازار داخلی، بازار جنوب، بازار خیلی خوبی داره، داریم محصولات میفرستیم. ماشینالات هم تقریبا همه جای ایران دستگاه دادیم، مشهد، زاهدان، بندرعباس دارن کار میکنن، دزفول، شیراز. فروش محصولات هم که همین شهرهای مختلف الان داخل داریم کار.
مشکلات بانکی و تبادل پولی و مالی باعث شده که صادرات متوقف بشه؟
نمیدونم. صادراتشو به ما سفارش میدن، میگن با این استاندارد SGS ما محصول رو میخوایم، مثلا کارتونمون فلان لایه باشه، فلان. خودشون انجام میدن. الان چند وقت برای روسیه فرستادیم، یعنی ما متوجه شدیم روسیه هم حتی این محصول رو تولید نمیکنه یا قیمت خیلی بالایی در میاد، ما براشون یه کانتین فرستادیم روسیه، اینو تاجر و بازرگان انجام میده، ولی الان تقریبا یه سالیه که انجام نمیشه. حالا نمیدونم دلیلش چیه.
شما به تجار به عنوان واسطه برای صادرات محصولتون رو عرضه میکنید و اونها صادر میکنن، و مدتی هست که از شما دیگه مطالبه نکردن، تقاضا نداشتن، شما پیگیری نشدید که چه مشکلی پیش اومده. فکر میکنم همین مشکل دیگه، چه مشکلی میتونه باشه؟ اینکه پول چطور میتونه برگرده به تاجر. خب دوستان، از شنونده برنامه کالای ایرانی هستید، از شبکه رادیوی اقتصاد، تلفن 22 65 25 25 و سامانه پیام کوتاه 3036 37. تا همونطور که ما با شما گفتگو میکنیم، شما هم فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید.
من ایرانیم، از جنس حماسه و ایثار، از جنس رستم و آرش و فریدون.
وشنیم نسخری زادگان، از ایرانم، از شهر آزادگان، که ایران بهشت است یا موسان، همی بوی مشکاید از دوستان.
حماسه من اما این روزها پنجه در پنجه دیو و زها کردن نیست. حماسه من این روزها باور به توانمندی کشور است، باوری که مرا وادار می کند تنها کالای ایرانی بخرم. حماسه من حماسه است که اگرچه به ظاهر کوچک به نظر می آید، ولی می تواند دیوهای وابستگی و ضعف را به زانو در آورد.
تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز که شنونده برنامه کالای ایرانی هستید، از شبکه رادیوی اقتصاد، تلفن 22 65 25 25 و شماره پیامکی 3036 37 در اختیار شماست. امیدوارم مثل همیشه تلفن رو در اولویت قرار بدید و اجازه بدید که صدای گرم شما زینت بخش برنامه باشه. اما نگاهی داشته باشیم به شماره پیامکی. آقای خانم نوروزی از منطقه آزاد پیامک ارسال کردن، گفتن که توضیح درباره تولید بدون خدمات و دردسر برای خریدار بدهید. راستی شما چه خدماتی ارائه میدید به مصرف کنندگان و مشتریاتون؟
بله، یه سری برگر من آوردم که همین برای خدمات مشتری
یه زون کم آوردن ایشون که پر از تشکر هست از محصولات تولیدیشون و ابراز رضایت. اما
خدمات حتی گفتن روغنکاری، تنظیمات، همه آموزش هم حتی دادن.
اون دستگاه هاست. خب این محصولاتی که تولید میکنید چه خدماتی ارائه میشه؟ چه گارانتی داره؟
سوال این دوستمون در مورد این راه اندازی این شغل بوده، دستگاهش بوده،
نه.
خود محصول که لیوان کاغذی اگه آب نده و بو نده دیگه مشکلی نداره.
الان فکر کنید من اومدم از محصول شما خریداری کردم. اولا اینکه مشخصه‌ای داره که بیانگر این باشه که شما تولیدش کردید، از کجا مجموعه تولید شده. من هر روز الان اجازه بدید به این لیوان نگاه کنم. یه لیوان کاغذی هست. من که الان به عنوان یک مصرف کننده متوجه نمیشم، مگر اینکه این رو ببرم و ببینم که این کدها مربوط به چی هست. اینکه شما به مصرف کنندتون انقدر احترام میگذارید که مشخص بشه این محصول رو آقای اصغریان تولید کرده در کارگاه خودش، این کارگاه کجا واقع شده و اگر مشکلی داشته باشه با این شماره تماس میتونه باهاتون در ارتباط و گفتگو باشه، شما راهنمایی میکنه برای ارتقای سطح کیفی محصول خودتون.
بله 100%. اینکه ما سایت داریم، لوکیشن داریم، مجموع کاج هستیم. اینا که البته خب از ما تولید کننده تا دست مشتریمون که تو منطقه آزاد هستن برسن 8-9 دست من فکر میکنم دلالی روش انجام میشه. یعنی تولید کننده میده بنکدار پخش میکنه به اون شهرستان، اون شهرستان دوباره میره مویگی. یعنی هر کدوم اینا زنجیروار به هم دیگه وصلن. یعنی هر کجای کار محصول به مشکل پیش بیاد براش مراجعه میکنم به همون اول خط که تولید شده.
درسته. آقای اصغریان، از خراسان شمالی پیامک داریم و این مخاطب عزیزمون خواستن که راهنمایی بشن جهت ایجاد این کسب و کار. اگر جاش رو داشته باشن، حالا سوله، یه زیرزمین خونهشون، یه انباری، جایی، شما بخواید برید اونجا و اون دستگاه رو براشون نصب و راه اندازی بکنید از دستگاهی که خودتون ساختید ها، چقدر براشون هزینه در بر داره؟
حالا من نمیم چه دستگاهی میخوان. اگه دستگاه لیوان کاغذی میخوان تقریبا الان یه سرمایه هلوش 167 تومانی با مواد اولیه احتیاج داره، چون مواد اولیهش هم به صورت پالته، حالا باید ببینن ایرانی میخوان یا وارداتی میخوان. با مواد اولیه چیزی هلوش 167 تومن میشه این کار رو راه انداخت با دستگاه خیلی خوب
جاش رو داشته باشه. بعد فکر میکنیم که مثلا با 167 میلیون تومن بیام ورود بکنم به این کار، براشون ماهانه چقدر درآمد داشته باشه؟
بستگی به فروششون داره.
بازار هست الان؟
حالا این که ما بگیم بازارش خیلی عالیه یا فروش، شما از روز اول فروش خوبی داری، این میتونه خودش الان خیلی ورود کنن داخل این کار، اصلا صنفش خیلی شلوغ بشه از این طریق. اما
نکنه هر تولید کنندهی باشه این مدام میگه نه آقا کار خوب نیست و خوش نمیره، نه این سمت این حرفه، نه این سمت این کار. آره
به نسبت سرمایه گذاریش الان فکر میکنم کار خوبی باشه. یعنی مثلا با این سرمایه گذاری تاکسی میگیرن، این تاکسی بیمه داره، لاستیک داره، روغن داره، عوارض داره، تصادف داره، ولی خب این کار میتونن داخل خونه به عنوان مشاغل خانگی هم راه اندازی کنن، اشتغال زایی کنن.
در جریان دیگه تو فروشش تسهیلات میگیره، تعلق میگیره یا نه؟
گرفتم. ما خودمون تا الان تسهیلاتی نگرفتیم از جایی، ولی مشتریامون داشتیم که تسهیلات گرفتن از کمیته امداد، از سازمان‌های فنی حرفه‌ای، از بانک‌ها تسهیلات گرفتن. بر مورد
مشاغل خانگی هست احتمالاً تا 100 میلیون تومان بشه وام گرفت. خب آقای رضا نعیمی پیامک ارسال کردند و گفتن که خیلی خوشحال میشیم وقتی که میشنویم که جوانهای عزیز کشورمون موفق میشن مثل آقای اصغریان، برای همه ما یک افتخار ملی هست. امیدواریم مسئولین کشور هم شرایطی رو فراهم کنن که تولید در کشور کاملا اقتصادی باشه تا ریسک جوانان هم کاهش پیدا کنه، دست به آزمون خطا بزنن و با کسب تجربه های مختلف کارگاه و کارخونه برای اشتغال دیگر هموطنان هم فراهم کنم. خیلی ممنون از شما آقای نعیمی بزرگوار. خب دیگر مخاطب عزیزمون آقای رضایی، خانم رضایی از اصفهان هستن و گفتن که برای عرضه محصولات خودتون راهنمایی بکنید که چطور بازاریابی میکنید که انقدر موفق هستید. آقای اصغریان،
بازاریابی همونطور که توضیح دادم یکی به کیفیته، یکی به اعتماده. اون کسی هم که میخواد محصول از شما بخره این ریسکو داره میکنه که شاید اون محصول معیوب باشه، شاید اون محصول ایراد داشته باشه. همینطور شما هم باید به اون طرف اعتماد کنید. الان ما مشتری داریم که اصلا نمیبینیمش، تا الان هم ندیدیمش. ماهی 30-40 میلیون تومان براش بار میفرستیم، ماه بعد تسویه میکنه، تا الان هم ندیدیم. ولی از مقدار کم باهاشون کار. سمج بودن خیلی مهمه، پشت کار داشتن تو فروش خیلی مهمه. مثلا ما همون سالهای اول هم که تولید میکردیم تو فروش خیلی مشکل داشتیم، یعنی همین الان هم تو فروش باز مشکل رو داریم به شکل دیگه. ولی خب سمج بودن تو کار خیلی تأثیر داره که شما اونقدر سمج به مشتری بشی که مشتری مجاب کنی از شما خرید کنه.
ممارست داشته باشید.
بله تبلیغات خیلی مهمه. بله تبلیغات که اکثرا انجام نمیدن. ما الان خودمون مشاورهایی که انجام میدیم تو صنعت واسه تولید کننده ها بهشون میگیم حتما برندسازی کنن، تبلیغات انجام میدن که باز میرن انجام نمیدن، بیشتر میرن کلامی بفروشن. بسیار. حالا اونم یه طریقشه، ولی باز تبلیغات اینترنتی به نظرم خیلی خوبه.
سپاسگزارم از شما و همینطور از شما دوستان عزیز شنونده این برنامه کارای ایرانی رادیو اقتصاد.
خواستم بگم که واقعا این ظروفه یک بار مطلبی که از کلاس سوم تولید میشه آیا اینا ضرر داره؟ مثلا لیوان های یک بار مطلب که میگن آب جوش بریزی توش مثلا ضرر داره برای سلامتی بده، مثلا ضرر داره و اگر ضرر داره چرا تولید میشه داخل کشور ما و جلو این گرفته نمیشه و از ظروف های آلومینیومی استفاده نمیشه یا کاغذ؟ با تشکر از برنامه خودتون شنونده همچنین مشتاق واحد هستم.
چون فرمودن که بحث صادرات به روسیه و اونورا محدود شده، من خواستم سوال بکنم که اگر تاجر مطمئنی باشن که بتونن از طریق مرز آستارای گیلان کالاشون رو صادر بکنن برای روسیه و کشورهای حوزه خزر، آیا ایشون تمایل دارن که به این کار یا نه؟ من حبیب الله یعقوبی هستم از استان گیلان.
کلی پیامک داریم و این هم یک مورد تلفن و کلی مشتری دارن امروز آقای اصغریان، خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. خب آقای اصغریان بفرمایید که آقای یعقوبی رو اول بهشون پاسخ بدید که تلفنشون رو شنیدیم.
بله خسته نباشید و سلام و عرض ادب دارم خدمتشون. ما تمایل داریم با هر تجاری که مطمئن باشن از طریق میتونن مطمئن باشن از صحت و سلامت کالا، بعد تو تیراژ بالا ما قابلیتش داریم تولید کنیم دیگه، همین دیگه.
خب شما تماسشون رو دادم به همکارانمون در اتاق ارتباطات که در اختیارتون قرار خواهیم داد و البته دوستانی که پیامک ارسال کردن این تلفن ها رو هم برای شما حتما دستبندی میکنیم در اختیارتون قرار میدیم که باشون در ارتباط باشید. خب یک مورد تلفن داشتیم، پرسیدن گفتن که اگر اینقدر ضرر داره چرا تولید میشه لیوان های یک بار مصرف و گفتن آب جوش نمیتونی توش بریزی. من یک توضیح مختصری به شما بدم دوستان، وقتی که اینها از الیاف سلولوزی دارن تولید میشن مثل نیشکر یا سیب زمینی یا گندم و نشاسته و اینها مضر نیستن. ممکن مثلا ابتدا شما آب جوش می‌ریزید یک بوی هم ازش بلند بشه، اما اون بوی مواد مسمومی نیست که در لیوان استفاده شده، حالا ممکنه بوی نشاسته باشه. شما یه توضیح بهشون میدید که آیا واقعا ضرر و زیان داره؟
لیوان های پلاستیکی کلن داره جمع میشه، یعنی از لحاظ جهانی یه سری ضررها دارن.
پلاستیکی رو کاغذی که شما تولید میکنید
که لیوان های
پلاستیکی رو که اصلا نباید آب جوش بریزید داخلش، اصلا برای اون استفاده تولید نمیشه.
لیوان های کاغذی که روش یه لایه پلی‌اتیلن خوراکی داره که طبیعیه، خود کاغذش هم نیشکر تولید میشه، یعنی درختی قطع نمیشه برای این ظروف کاغذی. ضررش دیگه از همه کمتر، هم برای محیط زیست، هم فردی که توش چه نوشیدنی داغ میل میکنن چه نوشیدنی سرد.
من داشتم مطالعه میکردم، اومده بود که حدود 6 ماه طول میکشه که این ظروف سلولوزی و گیاهی برگرده به چرخه طبیعت. محصولاتی که شما تولید میکنید چه مدت زمان طول میکشه؟
فکر میکنم همین حدود باشه،
حدود 6 ماه برمیگردن به طبیعت.
بله.
و برای محیط زیست هم خطری ندارن و ضرری ندارن. آقای الیاس میرزایی از کرج که پیامک ارسال کردید، خب پیامک شما مشابه همین سوالی بود که مطرح شد و امیدوارم که پاسخ خودتون رو دریافت این کرده باشید. گفتن که از آقای اصغریان بپرسید چطور میشه از ایشون دستگاه خرید. شما تماستون رو در اختیارشون قرار خواهیم داد و دیگه فکر نمی کنم فرصت بشه برگردم به سامانه پیامکی و پیامک ها رو بخونم. پیامک ها بسیار زیاد هست. خب برگردیم به صحبت خودمون آقای اصغریان در مورد دستگاه ها. الان انواع دستگاهی که تولید میکنید رو ممکنه اسمشون رو بگید که کدوم دستگاه هست.
دستگاه لیوان کاغذی، دستگاه پیش دستی، دستگاه لیوان چایزن، دستگاه لیوان دستزن.
صفر تا صدش رو در داخل کشور بله کارش رو انجام میدید. بله. هم اون بخشی که فرمودید کمپرسور بوده که بله. از چین وارد میشده اون رو هم داخل ایران دارید انجام میدید.
یه سری دستگاه مدیدن با امواج صوت میدوختن به اسم اولتراسونیک. اینا رو داخل چین ترانزیستوراشو با سنبات پاک میکردن که شماره فنیاشو کسی نتونه بسازه. اینا رو ما ساختیم، علاوه گیره بوکسی خودمون ساختیم دیگه، تقریبا قطعی نمونده که خودمون اینجا نساخته باشیم.
الان چه تقاضایی دارید برای بست و گسترش کارتون به عنوان یک تولید کننده جوان و با توجه به اینکه این چند ساله در این عرصه دارید تلاش میکنید و فکر میکنید که یک جای یک مشکلی هست و اگر مشکل حل بشه شما کارتون رو به نحو احسن و بهتر میتونید عرضه کنید؟
یکی این که این صنفش صنف جدیدیه. شما تو عرصه تبلیغات این خودکاری کردن رو دست منه، شما روش بخواید تبلیغات بزنید فکر می‌کنم 7-8 هزار تومان میشه، ولی روی لیوان کاغذی میشه با 200 تومانی شما تبلیغات رو بزنید دیده بشه. یعنی جز ارزان‌ترین تبلیغات دنیاه که میشه روی این لیوان کاغذی انجام داد. به نظر من ما اگه دیده بشیم، اگه بدونن که این صنف هم هست، تو این صنف هم خودکفاییم، میتونیم خیلی به همین مشاغل خانگی و سرمایه گذاری کم که میتونه بازده بده به طرف، میتونیم براشون انجام بدیم با علم و دانشی هم که داریم و ما همه رو میتونیم در اختیار تمام کسایی که دوست دارن تو این زمینه فعالیت کنن و بهشون بدیم. یعنی تمام تجربیاتمون رو از لحاظ هم تعمیرات، هم نصب، آموزش، صفر تا صد کارو براشون راه اندازی کنیم.
برای محصولاتی که تولید میکنید یا دستگاهی که تولید میکنید استاندارد هم در نظر گرفته شده؟
استاندارد و چون میگم صنف نوعی و جدیده، استانداردمون خودمون تقریبا، یعنی چون تولید میکردیم یه سری همین دستگاه وارداتی ایراداتی داشتن که ما خودمون تو تولید متوجه شدیم. چون این کاغذ خیلی چیز ظریفیه، یه ذره دستگاه بخواد مشکلی داشته باشه ته لیوان آب میده، لب لیوان میترکه، الان لب لیوان که شما میبینید برگشته به سمت داخل. اینا خودش یه سری تنظیمات داره که خود اینم خیلی مهمه واسه کسایی که دوستایی که سوال کردن گفتن میخوام وارد این کارشن. خیلی مهمه که محصولی که تولید میکنن کیفیت داشته باشه که بتونن تو بازار رقابت کنن.
خیلی ممنونم آقای اصغریان، خیلی خرسند شدیم.
خواهش میکنم.
گفتگو با حضرت عالی، فرصتمون تموم شد. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
FM ردیف 98. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می‌گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه میدیم، چون طبیعتاً ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لحاظ این که بگیم ما دنباله نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلاممو میکنیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اون‌ها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.